أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي ألا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الصادق عليه السلام لا يكون يوم صومك كيوم فطرك وليكن عليك وقار الصيام. انشاءالله خداوند قلبهای همه ما رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند برای سلامتی وجود مقدس حضرت حجت ارواح نافداه صلواتی عنایت کنید. قبل از شروع به بحث تذکر این نکته رو لازم می دانم که امروز ماه مبارک رمضان تا الان آغازش هنوز ثابت نشد. به همین دلیل امروز از اول رمضان بر اساس این که ماه رؤیت نشده تا الان حساب نمی شود و همون استصحاب ماه شعبان می شود. طبیعتاً عزیزان، برادران و خواهرانی که امروز رو روزه دارند نبایستی به نیت روزه اول ماه رمضان باشد. میتواند به نیت روزه مستحبی، میتواند به نیت روزه قضا، حتی قضای احتمالی باشد. اگر ثبوت مود اول رمضان و اگر رؤیت ماه ثابت شود، این روز روز اول حساب خواهد شد انسان اگر روزه گرفته، و اگر کسی روزه نگرفته طبیعی است که به دلیل اینکه ماه ثابت نبوده کفاره ای به گردنش نیست، و اگر بعدن معلوم شود امروز اول رمضان است، اگر کسی روزه نگرفته قضا فقط به گردن اوست. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق درک فیوضات این ماه رو عنایت بفرماید. من عرایضم رو امروز به طور مقدمه در دو قسمت تقدیم محضر شما می کنم و انشاءالله یه بحثی که بحث اصلی من است و این روزهایی که تا نیمه ماه خدمت شما خواهیم بود بهش می پردازیم، اون بحث رو هم اشارهی خواهم کرد و از فردا به آن می پردازم. اما اون دو مقدمه و اون دو نکته، نکته اول درباره اهمیت معرفت و شناخت ماه مبارک رمضان است. امام سجاد تو یکی از دعاهاش می‌فرماید خدایا به ما توفیق بده اول این ماه رو بشناسیم. اللهم الهمنا معرفت فضله. تا کسی چیزی رو نشناسه نمیتونه باش رفیق بشه، نمیتونه باش انس پیدا کنه، نمیتونه ازش استفاده کنه. شما اگر یه وسیله رو نشناسید، یک به اصطلاح کاری رو آشنا نباشید، یک مطلبی رو اطلاع ازش نداشته باشید، یک کسی رو ببرن مثلا زیارت یک امام، بهش نگن این امامه، اینجا قبر کیه، چه اهمیتی داره، میره و بر میگرده متوجه نمیشه سفرش چه بود. لذا امام سجاد میفرماید خدایا اول به ما معرفت این ماه رو بده، بشناسیم حرمت و عظمتشو. در روایت دارد رسول خدا در آستانه ماه مبارک رمضان مثل همین روزهایی اومدن مسجد، میخواستن برن منبر، رو کردن به مردم، سه مرتبه فرمود سبحان الله مازا تستقبلون، سبحان الله مازا تستقبلون. مردم میدونید به استقبال چی میرید؟ میدونید چی داره به شما روی میاره؟ یک کسی از وسط جمعیت بلند شد، وقتی دید پیغمبر سه مرتبه اینو فرمود، عرض کرد وحی نزل او عدو حذر. یا رسول الله وحی نازل شده که شما یه مرتبه سه مرتبه اینو فرمودید سبحان الله مازا تستقبلون. یا رسول الله دشمن قراره حمله کنه که شما اینطور میفرمایید چه خبره؟ وحی نزل عدو حذر. فرمود نه، نه وحی نازل شد و نه دشمنی حاضر، بلکه ماه رمضان داره میاد و در این ماه یغفر لکل اهل هذه القبله، برای همه کسانی که مسلمانند نماز میخوانند خدا آمرزشش رو قرار میده و همه رو خدا میبخشه. باز یک کسی وسط جمعیت بود، یه خورده این حرف برایش سنگین اومد، مگه میشه یه ماهی بیاد یه روزایی بیاد همه رو خدا ببخشه؟ یه جمله ای گفت که حالا اون جملهش بماند. پیغمبر خدا فرمود سختت اومد این حدیث، زاق از صدرک، نتونستی تحمل کنی این سخن من رو، برات مشکل این حرف. بعد اومدن از منبر، رسول گرامی اسلام از پله های منبر بالا برن، سه مرتبه فرمودن آمین آمین آمین. باز اصحاب گفتن یا رسول الله چی شد؟ چرا سه مرتبه آمین گفتید؟ فرمود جبرئیل آمد و به من این مطلب رو بیان کرد که یا رسول الله همه مردم در این ماه بخشیده میشن جز سه گروه که من سه مرتبه آمین گفتم. یک، اون کسی که عاق والدین باشد، نسبت به والدینش وظیفش رو انجام نده. دو، اون کسی که درود و صلوات و سلام بر تو نفرستد، البته البته روشن است از این حدیث برمیاد کسی که انکار کند پیامبر رو، قبول نداشته باشه، نه عدم درودش از غفلت باشه. و سوم که این مهمه، فرمود کسی که خودش رو در معرض این ماه قرار نده، بهره نبرد. ساده تر عرض کنم، شما یه شیشه رو درش رو ببندید محکم، بیاندازید تو دریا، دریا آب زیاد داره، اما بعد از یک ماه 20 روز برید شیشه رو بردارید، یه قطره آب توش نمیره. این مشکل دریا نیست، مشکل این شیشه است که درش بسته. فرمود اگر کسی مسدود باشه، بهره نبره، خودشو در معرض قرار نده. شما نمیتونید دریا رو مذمت کنی، بگی خجالت بکش، این همه آب یه قطرهش تو این شیشه نیست. به شما پاسخ خواهد داد شیشه درش بسته بود، اگه باز بود همون اول پر میشد. اون کسی که خودشو در معرض این ماه قرار نده، روزاش بیاد شباش بره، مثل روزا و شبای عادی استفاده نکند. مرحوم شیخ طوسی یک روایت زیبایی نقل میکنه، من تقاضا دارم دوستان این حدیث رو عنایت کنید. میفرماید رسول خدا شبی که رفت معراج، یک قصری تو بهش دید، یه جایی دید خیلی عالی. حالا انشاءالله میرید ملاحظه میکنید، من خیلی توصیف نکنم، فقط این یه وصفشو بگم که پیغمبر خدا فرمود من دیدم این قصر بیرونش از درونش پیدا بود، مثل بعضی از این خانه ها و مغازه هایی که شیشه هایی دارد که از بیرون داخلش پیدا نیست، اما از داخل بیرونش پیداست. فرمود بیرونش از داخل پیدا بود، یعنی حجاب نداشت این شیشه، این دیوارهاش مانع از دید نمیشد. این چنین بود چنان بود، حضرت توصیف کرد. بعد فرمود از جبرئیل سوال کردم این جای کیه؟ این بهش جای چه کسانی همچین جاییه؟ جبرئیل عرضه داشت یا رسول الله کسی که چهار تا صفت داشته باشه، چهار تا خصوصیت تو زندگیش باشه. ببینیم من و شما اینا تو زندگیمون هست یا نیست. اطابت الکلام، ادامت و سیام، اطعام و تعام و تهجد و باللیل و ناس و نیام.
یک، یا رسول الله اطابت الکلام حرفاش پاکیزه باشه، پاکیزه باشه، غیبت، تهمت، ناسزا توش نباشه. عزیزان روایت داریم چقدر روزگذار و روزدار داریم که از روزه جز گرسنگی و تشنگی چیزی نصیبشون نمیشه. روایت دیدم پیغمبر خدا فرمود اگر کسی در ماه رمضان فحش داد به شما، شما سرتو پایین انداختی گفتی برو، چون روزم به خاطر خدا جوابتو نمیدم، پاسخ ندادی. خدا میفرماید این از شتم و فحش دوری کرد به خاطر رمضان و من او را از آتش دور خواهم کرد به خاطر این صفت و این اخلاقش. اطابت الکلام، کلامش پاکیزه باشه. نقل کردن این حدیث رو پیغمبر وقتی تو مسجد میخوند، امیر المؤمنین علیه السلام یه سوالی کرد، خیلی روایت زیباست، پرسید یا رسول الله میشه بفرمایید ما چی بگیم که پاکیزه باشه؟ حالا کلام پاکیزه معلومه، دروغ نباشه، غیبت نباشه، اما از میان ذکرها، از میان حرفها، پاکیزه ترینش چیه؟ منظور از اطابت الکلام چیه؟ رسول خدا فرمود علی جان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. فرمود این پاکیزه ترین کلامه. من روایت دیدم حضرت آدم ابوالبشر و ملائکه قبل از او که در سرزمین مکه طواف میکردن، در حال طواف این ذکر رو میگفتن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. باز حدیث دیدم یک کسی آمد پیش پیغمبر یا رسول الله موسی بن عمران اون شبی که رفت میقات، او کلماتی که خدا بهش یاد داد چی بود؟ پیغمبر فرمود سبحان الله والحمد لله، همین چهار ذکر. باز روایت دیدم رسول خدا فرمود ابراهیم پیغمبر خانه خدا رو که بنا می‌کرد، هر پایه ایشو که گذاشت یک ذکر گفت، یک پایه سبحان الله، یک پایه الحمد لله، یک پایه لا اله الا الله، و پایه چهارم الله اکبر. این چهار ذکر مادر ذکر است. خب حالا انسان وقت داره تو ماه رمضان، تو مسیر، تو ماشین، کاری ندارد گفتن این ذکر، هر چقدر بعد از نماز گفتن 30 مرتبهش استحباب داره، وارد شده. در طول روز انسان تو مسیر میاد، برای اینکه این بهترین کلامی که پیغمبر خدا به امیر المؤمنین آموزش داد، رسول خدا فرمود شب معراج قصری دیدم به نهایت زیبایی، پرسیدم مال چه کسانیست؟ خطاب شد کسی که 4 تا صفت داره: یک، کلامش پاکیزه است. 2، اطعام و طعام، طعام و غذا اطعام میکنه. باز امیر المؤمنین سوال کرد یا رسول الله منظور از این چیه؟ حضرت فرمود یعنی کسی که میره دنبال لقمه حلال برای زن و بچهش. آقا این دنبال لقمه حلال رفتنش عبادته، نفس این حرکتش از خانه عبادته، و حواسمون جمع باشه افطارمون با لقمه حلال باشه. تو هر خانه نریم افطاری، با هر غذای افطار نکنیم. امام صادق فرمود روزی که روزه هستی با غیر اون باید فرق بکنه، لا یکون یوم صوم که یوم فطرک، باید فرق بکنه. پیغمبر فرمود این قصر و این جا برای کسایی است که 1، سخنشون پاکیزه، 2، لقمهشون حلال، 3 فرمود ادامت و صیام، روزشون رو تا آخر بگیرن، کامل بگیرن، و 4، التهجد باللیل، شب بلند شن نماز بخونه، تا ساعت زنگ میزنه قبل از آن سفره غذا و آشپزخانه رو هدف قرار ندن، ولو 2 رکعت، ولو 2 تا 2 رکعت انسان بلند شه در نیه دل شب قبل از آن، چون بعضی ها توفیق ندارن غیر ماه رمضان قبل از آن بیدار شد، حالا که بیدار شده ولو 2 رکعت، 2 تا 2 رکعت، 3 تا 2 رکعت، هر چقدر فرصت میکند. فرمود 4 صفت پاکیزگی کلام: لقمه حلال، روزه کامل تا پایان، و دل شب با خدا راز و نیاز کردن. اینها مال کسانی است که این جا تو بهشت متعلق به اونهاست. ببینید این دوتا حدیث رو که خوندم دقت کنید. مرحوم سید ابن طاووس می نویسد ماه رمضان که می شد پیغمبر رنگش عوض می شد، تغییر لونه، نمازاش زیاد می شد، دعاهاش زیاد می شد. امام سجاد علیه السلام مثل باران وقتی ماه رمضان می رسید اشک می ریخت. جابر ابن عبدالله انصاری این حدیث رو ببینید چقدر زیباست، میگد امام باقر فرمود، فرمود جابر هر کسی ما رمضان روزه بگیرد، قوای جنسیشو حفظ کند، زبانشو حفظ کند، حرام نخورد، وقتی ما رمضان تموم بشه مثل روزی میمونه که از مادر متولد شده، کیومن ولدته امه، مثل روزی که از مادر متولد شد. انقدر جابر از این حرف خوشش اومد میگه گفتم یبن رسول الله ما احسن هذا الحدیث، چقدر این حدیث قشنگه. یعنی میشه آدم به یه جایی برسه مثل روزی که مادر به دنیا اومده بیگناه؟ فرمود بله. اما جابر ما اشد هذا الشرط، شرطش چقدر سخته، همینطور که نمیشه روزه بگیرد، قوای جنسیشو حفظ کند، زبانشو کنترل کند، چشمشو کنترل کند. اگر چنانچه با این شرایط وجود مقدس امام هشتم علی ابن موسی رضا می فرمود مردم این ماه ماه برکت، ماه مغفرت، ماه رحمت، اگه تو این ماه آمرزیده نشی کدوم ماه، کدوم ماه میخوای آمرزیده بشی؟ و عزیزان همیشه این فرصتها در اختیار ما نیست. خود شما چقدر تو ذهنتون الان افرادی دارید که همین امسال ماه رمضان رو درک نکرده، یا با تصادف یا با سکته از بین رفته. چقدر افرادی رو سراغ دارید توفیق درک ماه رو پیدا نکردن، نوشتن فرزند هارون الرشید ابو عیسی داداش مأمون، آدم بدی بود، اهل شراب و اهل معصیت، مست خوابیده بود توی اتاقش آخر ماه شعبان، یه وقتی سر و صدا میاد، فریاد میزنن، داد، از خواب پرید، خیلی بهش برخورد، گفت چه خبره با این سر و صدا منو از خواب پروندید؟ گفتن آقا ماه اول رمضان رؤیت شده و امروز رو در واقع در اون زمان عرض میکنم. گفتن ماه رؤیت شده و این صلوات و این درود و این سر و صدا به مناسبت این است که ماه رمضان داخل شده. خیلی ناراحت شد، یه شعری گفت، ترجمه شعرش اینه، گفت دهانی، این شعر رو دقت کنید، دهانی شهر و صوم، مصیبت عظمای ماه رمضان بر من نازل شد. تعبیر معنای شعرش اینه، اگر من قدرت پیدا کنم، اگر من خلیفه بشم، یک روزی این ماه رو از صحنه تاریخ کنار میزنم و دستور میدم مردم روزه نگیرن. این دو بیت شعر رو گفت، درست ماه رمضان سال آینده رو درک نکرد، به درک واصل شد، بیماری سرع گرفت، قش میکرد، از حال میرفت، موفق نشد ماه رمضان سال آینده رو درک کن. امام صادق فرمود نگید رمضان اومد رمضان رفت، فرمود رمضان چیه؟ رمضان اسم من اسماء الله، فرمود ماهی است، اسمی از اسماء خداست، لا یجیء ولا یذهب، نه ماه رمضان میاد و نه ماه رمضان میرود، ماه رمضان سر و جاش. حالا من و شما یه 50-60 تاشو هر چقدر دیگه توفیق داشته باشیم، 30 تا 40 تا 100 تا هر چقدر کسی عمر کنه درک میکنیم. سالهای سال است این ماه رمضان بوده، قبل از اسلام هم روزه بود و سالهای سال خواهد بود. فرمود لا تقل جاء رمضان و ذهب رمضان، نگو ماه رمضان اومد ماه رمضان رفت. و برادران عزیز، عزیزانی که صدای منو میشنوید، ما کسانی داشتیم که از خدا میخواستن با حالت روزه از دنیا برن، حالت روزه از دنیا برن. جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین یکی از این افراد، تو جنگ موته وقتی افتاد رو زمین تو خون خودش میغلطید، آب آوردن بالا سرش، گفت من روزم. گفتن تو الان مجروح شدی، گفت باش صبر کنید بعد از افطار، اگه زنده ماندم مینوشم، اگر نه بگذارید با حالت روزه برم به ملاقات خدا و روزدار شهید شد. شخصیت دیگری که در تاریخ نوشتن با حالت روزه از دنیا رفت، نفیس خاتون هست، این زن متدین از نوادگان امام حسن مجتبا قرن دوم هجری که قبرش تو مصر اونجا صحن و گنبد و سرایی دارد. این شخصیتی که نوشتن یک دختری نابینا بود، اومد آب وضوی نفیس خاتون رو گرفت، زد به چشماش شفا گرفت. انقدر این زن مقام داشت، انقدر این زن عظمت داشت، 6000 ختم قرآن کرد. 6000 ختم قرآن. یکی از علمای مصر که خدمتشون رسیده بودیم از غیر شیعه، از اهل سنت، ایشون نقل میکرد، میگفت من هر گرفتاری دارم متوسل میشم به این خانم نفیس خاتون، یادگار امام مجتبی علیه السلام که قبرش در مصره. وقتی از دنیا رفت میخواستن بیارن مدینه، شوهرش اسحاق مؤتمن گفت باید ببریمش مدینه. مردم مصر گفتن نه، باید اینجا دفن بشه. شب رسول خدا رو همسرش در خواب دید، به او فرمود نفیسه رو بذار در همین مصر دفن بشه، باعث برکت این سرزمین بشه. این بانوی بزرگوار، این شخصیتی که چند هزار ختم قرآن کرد، نوشتن تو مارمزون مریض شد. زینب بنت یحیی خدمتگزارش بود، میگه دویدم یه ظرف آبی آوردم، دیدم داره جان میده، در حال احتضاره. گفتم آب بنوش. گفت 30 سال است روزه دارم و از خدا خواستم با زبان روزه به ملاقاتش برم، حالا که در حال احتضارم آخرین لحظه آب بنوشم. نمی نوشم، میخوام با حالت روزه به ملاقات خدا برم. قرآن رو گرفت، شروع کرد خودت خواندن سوره انعام تا رسید به این کلمه و لهم دار و سلام عند ربهم، همین جا هم جان داد و از دنیا رفت. ببین آقا بعضی ها چقدر توفیق داره، با قرآن جان داد، با دهان روزه جان داد، در ماه رمضان با ختمهای متعدد قرآن. این اهمیت روزه است و لذا امیدواریم خداوند به همه ما و شما معرفت این ماه رو که امام سجاد می فرماید اللهم الهمنا معرفت فضله، خدایی به ما اول معرفتشو بده. ابو امامه آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله یه عملی به من یاد بدید من بهشتی بشم. فرمود روزه بگیر. لا ادل له، لا مثل له، لا وزن لثوابه. ابو امامه روزه هیچ چیزی جایگزینش نمیشه، هیچ چیزی نمیتونه در کنارش و ادل او باشد. و خدا رو شاکریم به ما توفیق درک این ماه رو انشاءالله امسال عنایت میکند و بتوانیم از لحظات و سکنات این ماه به نحو احسن انشاءالله استفاده کنیم. صلوات عنایت کنیم. این نکته اولی که من میخواستم عرض کنم درباره ماه رمضان، البته خیلی خلاصه کردم، موارد رو تقدیم کرد، اما نکته دومم خوب گوش بدید، من بحثم رو جمع کنم. نکته دوم اهمیت شرکت در مساجد، مجلس وعظ، نصیحت و شرکت در منابر و سخنرانی هاست. عزیزان روایت دیدم پیغمبر خدا فرمود المسجد و سوقن، مسجد بازاره، اما نه مثل بازارهایی که توش کالاست، من اسواق الاخره، فرمود بازاریست از بازارهای آخرت. پیغمبر خدا با همه عظمت گاهی می نشست به عبدالله ابن مسعود می فرمود تو قرآن بخون من گوش بدم. می گفت آقا شما خودت حافظ قرآنی، قرآنو شما آوردی من بخونم شما گوش بدی؟ می فرمود پسر مسعود در شنیدن اثریست که در گفتن و در خواندن نیست. گاهی به جبرئیل میفرمود اذنی منو موعظه کن. خب مقام پیغمبر بالاتر از جبرئیله. امیرالمومنین گاهی به قنبر میفرمود اذنی منو موعظه کن. چرا؟ یکی از بزرگان میفرمود هر عضوی یه زکاتی داره، یه عبادتی داره. زکات گوش و عبادت گوش، امیر المومنین فرمود شنیدن حرف خوبه، شنیدن نصیحت، شنیدن موعظه است. عزیزان پیغمبر خدا فرمود این قلبای شما گاهی زنگ میزنه، دیدید آهنگای روش زنگ میزنه، گرد زردی میشینه، اینا تو عرب میگن رعین، کلا بل ران علی قلوبکم. گاهی این قلبا زنگ میگیره، آدم میبینه حضور قلب نداره، حال خوش تو نماز نداره، سخت پا میشه برا نماز، دیر با قرآن ارتباط پیدا میکنه، گاهی انسان اظهار احساس قصابت میکنه. رسول خدا فرمود این قلب ها مثل آهن میمونه، گاهی قصابت میگیره، زنگ میزنه. یک کسی پرسید یا رسول الله فما جلاؤها، چه کارش کنیم زنگ نزنه؟ سنباده‌اش چیه؟ آهن یا ضد زنگ بهش میزنن، یه سنباده میکشن، ضد زنگش چیه؟ چه کنیم؟ فرمود سه چیز: تلاوت القرآن، یکی قرآن خوندن، الموعظه نصیحت شنیدن، و زیاد مرگ و معاد بودن. فرمود یاد مرگ، موعظه و قرائت قرآن، اینا قلب و جلا میده. الموعظه تو سقال و نفوس هست، اندر صورت هر قصه ای خرد بینان راز معنا حسه ای، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. خدا رحمت کند مرحوم شیخ جعفر شوشتری که مرحوم کاشف الغطا میفرماید سخنان شیخ جعفر شوشتری قبل از آنی که به گوش بنشیند به قلب می نشست، قبل از آنی که به گوش اثر کنه رو قلب اثر می کنه. نوشتن وقتی منبر می رفت تو ماه رمضان یا ایام دیگه یک آیه عذاب می خوند، صدای شیون و گریه بلند می شد. وقتی آیات عذاب رو می خوند ناله می زدن مردم، انقدر منبر این مرد تأثیر گذار بود. یکی از بزرگان نقل میکند میگه من پای سخنرانیش بودم، وقتی این آیه رو میخون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مجلس یک پارچه شیون و ناله میشد. موعظه اثر دارد. بزرگان ما گاهی میرفتن پای مجالس موعظه. رسول خدا فرمود زمانی بیاد در دوره آخرالزمان مساجد میشینن مردم توش پر میشه، اما یاد دنیا میکنن، معاملاتشون رو اونجا حل میکنن، مشکلات مادیشون رو حل میکنن، چکاشون رو اونجا پاس میکنن. تعبیر من البته. فرمود یأتی علی الناس زمانون، زمانی بر مردم میرسد که مساجد ذکر دنیا میشه، و این باید دقت بشه روش که حضور در مجالس و منابر. از امام صادق روایت دیدم فرمود محبوب ترین سرزمین ها در دنیا پیش خدا سرزمین مسجد است، اونجایی است که توش موعظه و نصیحت گفته شود. این دوتا مقدمه رو من امروز عرض کردم، یک استقبال ائمه از ماه رمضان، و دوم اهمیت مجالس وعظ و نصیحت. انشاءالله با توجه به این دو مقدمه بنده این روزها وارد بحث خواهم شد، بحثی رو که من امسال و این 15 روز انشاءالله نیمه ماه رمضان خدمت شما تقدیم خواهم کرد. عنوانش رو امروز طرح میکنم، چون بنای بنده بر بحث‌های سلسله وار است، عنوانش رو عرض میکنم، از فردا انشاءالله وارد خواهم شد، و اون بحث شرح موضوعی دعای جوشن کبیر است. دعای جوشن کبیر استحباب خواندنش روز اول ماه رمضان است. حالا بین ماه ها معمول است شبای احیا میخوانیم، مرحوم مجلسی هم نقل کرده شب احیا خواندنش، ولی مرحوم شیخ عباس در مفاتیح میفرماید من روایتی مبنی بر قرائتش در شبهای احیا نیافتم، گرچه خواندنش در اون شبها ثواب داره، اما روایت و نص مستقیم داریم بر خواندن دعای جوشن اول ماه رمضان. خب این دعا هزار اسم از اسامی الهی است، بنده انشاءالله چند تا از اینها رو انتخاب خواهم کرد، یک بحث اخلاقی و قرآنی در ارتباط با این دعا. مثلا ما یکی از چیزایی که در این دعا به کار میبریم خطاب به خدا میگیم یا هادی المزلین، آی خدایی که هدایتگر گمراهانی. خب ببینیم مثلا هدایت یعنی چی، عوامل هدایت چیه، موانعش چیه. یکی از چیزایی که تو این دعا به کار میبریم یا ولی الحسنات، ببینیم ولی الحسنات یعنی چی، چطور میشه انسان به حسنات برسه. یکی از چیزایی که تو این دعا به کار میبریم یا سرور العارفین، آی خدایی که شادی قلب انسانهای با معرفتی. ببینیم سرور العارفین یعنی چی، ببینیم انس یعنی چی. من اینو عرض میکنم تا انشاءالله شبهای احیا که میرید تو مساجد شروع میکنید به خوندن این دعا، وقتی به این فرازها میرسید یاد این منبر و محراب انشاءالله بیفتید که ما لااقل تونسته باشیم 7-8-10 تا از واژه های دعای ارزشمند جوشن کبیر که خدا تو یکی از جنگ ها به رسول گرامیش حضرت محمد صلی الله علیه و آله این دعا رو خدا به پیغمبرش داد و خدا به پیغمبرش فرمود این دعا جوشن کبیر است، یعنی اون در واقع سپر عظیم، اون زره عظیم. و در روایات مکرر وارد شده خواندن و نوشتن این دعا مخصوصا بر کفن خیلی وارد شده. حالا ما ببینیم، عرض کردیم اول عرایزمون هر چیزی معرفت میخواد، شناخت میخواد. سال هاست تو مساجد ما دعای جوشن خوندیم ولی شاید کمتر برامون معنا کردن که ببینیم یا انیس من لا انیس الله ای یعنی چی، یا ذکر من لا ذکر الله ای یعنی چی، یا سرور العارفین، یا کافی، یا شافی، یا وافی. اینا توضیح میخواد چطور خدا کفایت میکنه، چه کنیم کفایت خدا شاملمون بشه، نصرت خدا شاملمون بشه. البته اگر بخوایم ما این بحث رو مبسوط وارد شیم یک سال نیاز به منبر دارد، طبیعی است که با یک دهه و 15 روز نمیشه، ولی به همون میزانی که وقت بنده انشاءالله اقتضا میکند از فردا عنوان بحث ما این است، شرح موضوعی دعای جوشن. خدایا به هممون توفیق عمل به کلمات نورانی قرآن و اهل بیت و توفیق دعای در این ماه عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. این دلها رو روانه کنیم در آستانه ماه مبارک رمضان، به یاد لبهای عطشان و به یاد چهره عطشان بچه های ابا عبدالله الحسین. شما امروز که روزه هستید احساس میکنید شاید یک کمی گرسنگی و تشنگی یعنی چی، متوجه میشید ابا عبدالله علیه السلام اگر تو روایات آمده وقتی میجنگید اونقدر تشنگی به او فشار آورده بود که دیگه آسمان رو نمیدید، وقتی نگاه میکرد بالا غبار میدید. دیدی گاهی چشم سیاهی میره، گاهی انسان آسمان آبی رو نمیبیند. دارد امام وقتی نگاه میکرد غبار میدید، دیگه آسمان آبی رو مشاهده نمیکرد. چه گذشت بر ابا عبدالله و این تشنگی چه مصیبتی بود بر پسر فاطمه، بر علی اصغر، بر علی اکبر که آمد زبانش رو گذاشت تو زبان بابا از شدت تشنگی. انشاءالله خدا قسمت کند کربلا کنار قبر ابا عبدالله از نزدیک مجلس رو تشکیل بده. امروز برای شما یوم شک بود، همه شما دنبال این بودید ببینید آیا ماه رؤیت میشه یا نه، چون میدانید ماه اول، در واقع هلال اول ماه رو مشکل میشه دید، چه ماه شوال چه ماه رمضان. غالبا میرن بام با زحمت نگاه میکنن به آسمان، اونم شهرهای بلند، ببینن آیا میتونن ماه رو تو آسمان ببینن یا نه. ماه شب اول رو با چشم عادی سخت میشه دید. من میخوام همین رو مقدمه یه روزه قرار بدم برای شما که زینب دروازه کوفه ظهر گرما نگاه کرد یه وقت دید ماهش اومده تو آسمان، اونم هلالش، هلالی که با چشم عادی نمیشه دید. خیلی تعجب کرد، خدایا هلال رو مشکل میشه دید، اونم ظهر، اونم در هنگام تهاجم و جمعی حضور جمعیت. چی شده هلال من بالای نی امروز رؤیت میشه؟ لذا با کمال تعجب صدا زد یا هلالا لم استتم کمالا. ماه زینب، هلال زینب ظهر بالای نیزه برای من ظاهر شدی، غروب نیست خدایا چرا هلال دمیده، هلال را به وقت ظهر بر سر نیکه دیده، هلال و سر بریده و تلاوت قرآن حقیقتی است که من دیده ام و کس نشنیده، حقیقتی است که من دیدم و کس نشنیده. با کمال تعجب پرده کجاوه رو کنار زد، صدا زد داداشم حسینم ما توهم تو، یا شقیق فؤادی کان هازا مقدرن مکتوبا. داداشم مادرم زهرا همه مصیبتاتو برام گفته بود، بابام علی برام گفته بود، میدونستم کربلا کشته میشی، اما فکر نمی کردم سر بریدت و مقابل خواهر، اونم دروازه کوفه. داداشم حسینم من تحمل میکنم، چون بهت قول دادم شب عاشورا قول داد حسین جون، صبر میکنم برادرم، حالام صبر میکنم، اما داداشم یه خواهشی ازت دارم، یه دو جمله با این دختر کوچولو سخن بگو. ای دختر داره هی سر تو خیره خیره نگاه میکن، یا اخی فاطمه صغیره تکلم، داداشم با فاطمه کوچکت سخن بگو. با کمال تعجب هی داره سر رو نگاه میکنه، شاید یه وجه تعجبشم اینه، عمه جون به ما گفته بودن اگه کسی قرآن بخونه تشویقش میکنن، عمه اگر کسی قرآن بخونه به صداش گوش میدن، عمه مگه بابا من قرآن نمیخونه چرا سنگش میزنن؟ در تلاوت قرآن از دو لعل در افشان سنگ کوفیانش بود مزد خواندن قرآن.